الحمد لله الذي يحلم عني حتى كأني لا ذنب لي. ستایش مخصوص خدایی است که در برابر گناهان من بردبار است، آنچنان که من کأنه گناهی مرتکب نشده ام. عرض شد یکی از اقسام حلم، حلم از روی نقمت است نه حلم از روی رحمت. حلم متفاوته، اقسامی داره. میگن یه وقتی ملا نصرالدین داشت از یه جا رد میشد، دارم قصه میگم چا خوب گوش کنید، داشت از یه جا رد میشد، یه بچه آمد و یه سیخی زد، یه میخی، یه چوبی زد به این اولاغ ملا. اینم پرید بالا و ملا از اون بالا افتاد پایین، دست کرد یه یک تومنی بهش داد به این بچه. و البته اینها مثاله، نه اینکه واقعیت خارجی داره. این ملا نصرالدینی که شما میشنوید اینا همه ساخته انگلیس هاست. ملا نصرالدین مرد بسیار عالم و فاضل و دانشمندی بوده، در 100 سال قبل هم زندگی میکرده و به نام سید نصرالدین معروف بوده و مدرس فلسفه و منظومه سبزواری هم بوده. بعد اینو انگلیس ها آمدن این حکایات رو در آوردن و این چیزها رو براش درست کردن و خاطر اینکه خراب کنن. علی کل حال حالا ما کاری به جعلیات این فکاهیات نداریم، این مسئله ممکنه اینطور باشه و چه بسا اتفاق افتاده ما نظائرش رو هم دیده باشیم. یه تومنی بهش داد، گفتن چرا اینطوری کردی؟ یه تومن بهش دادی و حالا بعد میفهمی. این فردا پادشاه اومد حاکم رد شه، اینم یه سیخ دستش گرفت زد به اسب حاکم، حاکم از اون بالا پرد کرد پایین. البته در حکایت این هست که حاکم گفت اعدامش کنن. عرض کردم اینها جنبه سمبولیک داره، جنبه تمثیل داره. گفت اون یه تومنی که دیروز دادم، من با اون یه تومن پول خونش رو خریدم، اون یه تومن اون روز بهش دادم، امروز حسابش رو رسیدم. این یه جور حلمه. این حلم خیلی حلمه خلاصه خطرناکیه و خدا نکنه که انسان مشمول این حلم بشه، همون حلمی که مرحوم آقا در کتاب روح مجرد راجع به اون شخص از مرحوم حداد یاد میکنن. من خودم در اون موقع بودم و کارهای ایشان را میدیدم که هیچ کارهاشون مناسبتی با ارتباط شاگردی و استادی نداره و خلاصه روی سلیقه و روی نظر و روی مسائل خود مطالبی را ایشان انجام میداد، در حالی که قطعاً مورد نظر آقای حداد نبوده این مطلب. مثلا با مثال در اون سفری که آقای حداد تشریف آوردن ایران، با اینکه به ایشان گفته بودن شما ایران نیا، ولی بعد از یه مدتی، بعد از چند روزی که شاید ظاهرا 10-15 روز شد، 10-15 روز بعد از آمدن آقای حداد، ایشون هم آمد ایران. من دقیقا یادمه در اون مجلس وقتی که آمده بود ایشون، آقای حداد رو کرده بودم اگر من به تو نگفتم نیا برای چه آمدی؟ گفت نتونستم دوری شما را ببینم، نتونستم. این صحیح نیست، اینطور این قسم. آقای حداد آیا توجه داشت به اینکه فراق برای او مشکله یا توجه نداشت؟ اگر توجه نداشت، اصلا رفتن پیش همچین شخصی لغو خواهد بود و باطل. اگر توجه داشت، پس معلوم میشه شما عصیان کردید و شما خلاف کردید. علی ای حال نظائر این مسئله خیلی اتفاق میافتاد. یک مرتبه این قضیه رو خود ایشون برای من گفت، همین شخص مترود. یک شیخی می آمد در منزل آقای حداد و گاهگاهی می آمد اونجا، با اینکه مخالفین هم بود و جز مغرضین بود، اما علاقه حال در به منزل ایشون باز بود. ایشون هم به کسی نمی گفتن نه یا می آمده. و این یکی از اون دو نفری بود که مرحوم آقا اسمش را نیاوردن در روح مجرد، که این دو بر علیه مرحوم حداد قیام کردند و افراد را از دور ایشون پراکنده می کردن. یکی از آنها توبه کرد که او الان در قم موجود است و الان حیات داره، همون شخصی که تائبه. و نفر دوم جای دیگره و این همون شخصه که عرض می کنم. و این گاهگاهی می آمد پیشه در این منزل می آمد. خب آقای حداد هم خب می دونن دیگه که این چی کار می کنه، در خفا چی کار می کنه. جلو میاد، هیچ حرف نمی زنه و به حالت تسلیم دستش هم بالا می بره، پشت سر میره ریشه رو می زنه. و اگر این ندونه پس کی می دونه؟ این همه رو خبر داره دیگه. خب ایشون هم می آمدن، پذیرایی می کردن. اگر موقع نهار بود سفره پهن می کردن، موقع شام بود. و چه بسا می شد که موقع ظهر بود و موقع نماز بود و ایشون حتی به این شخص هم اقتدا می کردن، یعنی حتی آقای حداد به همین شخص، همین شخصی که در خفا این مسائل و این کارها رو هم انجام میداد، اقتدا میکردن. این شخص، همین شخصی که مطروده، برای من نقل میکرد، میگفت ما هفته یک بار میامدیم روزهای جمعه، این از زورهای پنجشنبه میامدیم هفته یک بار اینجا و که ظهری یه نمازی پیش آقای حداد بخونیم، یک ساعتی بشینیم، عصرم شب جمعه رم زیارت سید الشهدا رم انجام بدیم و همون شبانه هم برگردیم برای نجف. منزل ایشون هم بین نجف و بین کوفه بود، ما بین نجف و کوفه. گفت تمام امید ما این بود که از این هفته تا اون هفته روز پنجشنبه ای برسه و ما بیایم خلاصه به نمازی رو پشت سر آقای حداد بگو. آمدم دیدم که این شیخ وایساده جلو، این میخواد نماز بخونه. دیگه آسمان بر سرم خراب شد. من یک هفته انتظار کشیدم که بیا روز پنجشنبه بشه و بیام پشت سر آقای حداد نماز رو. حالا اومدیم، عبارت خودش این بود، میگفت دیدم عمر ایستاده جلو و آقای حداد پشت سر عمر وایستاده. خب البته شاید بی حسابم نمیگفت این مسئله شد، اون صورت برزخی جناب عمر رو دیده در این شیخ متجلی شد. بالاخره عمر هم تجلیات داره، فقط که خدا تجلیات نداره، عمر هم تجلیاتی داره دیگه، بالاخره تجلیاتی دارد، ابوبکر تجلیاتی داره، عثمان تجلیاتی داره، اتفاق میکنه یا نه چی میخوام بگم. تجلیات اینها در عالم پر است. افرادی به شکل عمر، افرادی به شکل ابوبکر، همونطوری که اون طرف قضیه هم تجلیاتی هست، اون طرف قضیه هم مظاهری هست. البته نه اینکه منظور من این اصطلاحات و تعابیری باشه که الان به کار میبرن، حسین زمان و علی زمان و نمیدونم امام زمان زمان، امام زمان که حالا خودش هست، اینا دیگه جرئت ندارن بگن امام زمان زمان چون خودش زنده است. اما بنده خدا امیرالمومنین از دنیا رفته دیگه نمیتونه حرف بزنه، هی میگن علی زمان، امیرالمومنین زمان، امام حسین شهید شده دیگه نمیتونه بگه بابا من حسین یه نفر بودم از اول خلقت آدم، بلکه از اول خلقت افلاک تا خدا خدایی میکنه یک سید و شهدا و حسین بیشتر نبود. نه اینکه در هر روز یه حسین از نمیدونم شکم مادرش متولد بشه و به دنیا بیاد، جوجه است مگه که حتی تخم در بیاد، نمیدونم چی. حسین یکی بود از اول خلقت عالم وجود تا زمان تا ابدیت اله، سید الشهدا یکی است، امیرالمؤمنین علیه السلام یکی است. ما علی زمان نداریم، اینها همه کفر است، اینها همه شرک است و اینها همه بدعت و زلالت است. امیرالمؤمنین علیه السلام عبارت است از یک وجود خاص با این شرایط خاص و با این خصوصیات خاص که اشراف و احاطه ولایی و تکوینی بر عالم ملک و ملکوت داشت و دارد. این امیرالمؤمنین علیه السلام از نظر وزن و قیاف و این حرفا بله، مانند امیرالمؤمنین خیلی آمدن و خیلی هم خواهند آمد، حتی شجاعتر از امیرالمؤمنین. یک چیز عمر ابن عبدود از امیرالمؤمنین شجاعتر بود. حالا مگه حتما فرض کنید که چون امیرالمؤمنین علی است باید دیگه فرض کنید که کوه ابو قبیس هم بتونه برداره؟ نخه، همین امیرالمؤمنین و ضربت شمشیر زدن نمیتونست لیوان آب از بغلش برداره، اینقدر حالت ضعف برای حضرت پیدا شده بود. و بعدم افتاد، روح مطهرش از بدن جدا شد و بدن همینطور ساکن. و خود حضرت می فرماید امروز مرا متحرک می بینی، فردا مرا ساکن می بینی، امروز اثرم، فردا خبر هست. اینها چیزهایی است که مسئله در اینجاست. اون نفس قدسی حضرت، نفس قدسی امیرالمؤمنین، که او امیرالمؤمنه و الا ما امیرالمؤمنو به خاطر وزنش و به خاطر قیافه و کشیمنش که ما بهش اقتدا نمی کنیم، چون امیرالمؤمنین 70 کیلو 80 کیلو وزنش بود، 70 80 کیلو خیلی زیادم تو ما، خیلی 70 80 کیلو من هستن. امیرالمؤمنین به خاطر چی امیرالمؤمنین؟ به خاطر این که باب علم پیغمبر بود و از هر بابی هزار باب جوشش میکرد. امیرالمؤمنین امیرالمؤمنین شد به خاطر این که قرآن ناطق بود و تمام عالم وجود از دریچه نفس امیرالمؤمنین و تمام کسرات، چه کسرات ملک و عالم شهادت و چه کسرات در عالم مجردات، تمام اینا از دریچه وجودی اون حضرت بود. این امیرالمؤمنین آیا مثلش هست؟ این علی زمان که میگن علی زمان، علی زمان اینه، اینه سید الشهدا که میگن حسین زمان، حسین زمان اینه سید الشهدا، عبارت است از باب رحمت پروردگار. یا رحمت الله الواسعه، رحمت واسعه پروردگار ظهورش در سید الشهدا است. اولین و آخرین به شفاعت سید الشهدا محتاج هستند. این حسین، حسین زمانه، یعنی این سید الشهدا. بله همینطوری بیایم یه چیزی را بگوییم و متوجه مفاهیم و معانیش نباشیم، یه مطلب دیگری است. خب اون دیگه اشبه بالمجانین هم خب اونها هم همینن دیگه، حرفی را میزنن. آدم نائم هم در خواب خیلی چیزا میگه. آدمی که در خواب حرف میزنه کسی به او توجه نداره، کسی به او، چرا؟ چون خوابه. خب حالا ایه حال مسئله از این قرار. امام زمان علیه السلام الان صاحب ولایت کبراست. الان امام زمان علیه السلام ولایت عالم وجود در تحت ید اوست و نفس او مجرا و مجلای فیض پروردگاره. درست شد؟ این امام زمان علیه السلام. هر کی خودش را به آن حضرت نزدیک کند، آن مجرا و آن مجلا در او طلوع میکنه. در تحت آن مجرا و مجلا بر طبق سعه و ظرفیت و استعداد. درست شد؟ یعنی اگر فرض کنید که من با مثال ما امام زمان علیه السلام را بلا تشبیه، بلا تشبیه، بلا هزار تشبیه یه خورشید بدانی، ماها به اندازه آینه های هستیم، پنجزاری، یک تومنی، فرض بکنید دهشایی، یک قرانی، این آینه های به این نور خورده در این آینه و این ظهور میکنه. حالا ما امام زمان زمان شدیم، دهشایی چقدره؟ اون خورشید که همه افلاک رو داره نور میده اون چقدر؟ اتفاق میکنه این چقدر مسخره است این تعابیر. خب جناب عمر و ابوبکر و اینها مجلا دارن، اینها مجرا دارن، طلوع میکنن بر کی؟ بر اونهایی که دنبال اونها هستن، بر اونهایی که همون طریقه را پیش گرفتن، بر اونهایی که اون جریان سقیفه را الان هم دارند ادامه میدن، اون جریان کتمان حق را الان هم دارند ادامه میدن، اون جریان انانیت و تفرعون را الان هم دارند ادامه میدن. این ادامه دادن یعنی مجلای آن بزرگواران واقع شدن. جناب ابوبکر چه بزرگواری، جناب عمر اوه اوه این از اون چیز داره، عثمان خون ظلمت و کدورت و اون چیز عمر و ابوبکر رو نداشت، قاصر خلافت بود علا کلها، بگیر و بپاش و اون بخش و چیز اموال مسلمین و برای همون اطرافیان و فلان این چیزا بود. اما هرچه بر سر اسلام آمده از این دوتا آمده، ابوبکر و مهمتر از او عمر. این جناب عمر مانند ضد امیرالمومنین، حجی از امیرالمومنین شما نوری، او از اون طرف ظلمت تراکم میکنه. بالاخره اونم هنره دیگه، مسلمه این کذاب میمد لب چاه، میگفتن معجزت چیه، میگفت من آب دهن میندازم چاه خوش میشه، گفتن این معجزه شد. خب معجزه معجزه است، پیغمبر آب دهن مینداخت چاه خوش آب پیدا میکرد، من حالا آب دهن میندازم آب خوش میشه؟ اگر میتونی تو این کار رو انجام بده. معجزه معجزه است، فرق نمی کنه هر دو یک. اینها میگفت من آمدم دیدم عمر ایستاده جلو و آقای حداد وایسن دارن بین، بلکه آقای حداد احمق، به عمر که اقتدا نمی کنه، او داره نماز خودش رو میخونه، اون الان به جای دیگه توجه داره، اصلا این رو نمیبینه، این شم که جلوی ایستاده اصلا این رو نمیبینه، این یه مجسمه میبینه حرکت میکنه، تو داری عمر میبینی، اصلا نه عمری میبینه نه ابوبکر میبینه نه شیخی میبینه نه آدمی میبینه، این اصلا توجه به توحید و مبدع داره و به او داره اقتدا میکند، به او اقتدا میکند، نه به این شیخی که الان در جلوی ایستاده. منتها چون تو الان به اون ادراک و به اون سعه نرسیدی، ظاهر را میبینی و درست هم میبینی، نه اینکه خلافه، درست میبینی، ولی اینجا این نکته رو باید داشته باشی، تو هر جا به ایستی پشت سر آقای حداد ایستادی، وقتی که در نماز داریم اقتدا میکنی تو به او اقتدا نکردی، به آقا اقتدا کردی، حالا هر جا میخواد باشه باشه، چیکار داری؟ اینجاست که مسئله برای ما خلط میشه، نصف رو میبینیم و میگیریم، نصف دیگه که مهمتره رها میکنیم. این طرف که الان عمر ایستاده درسته، اینو میگیریم، اما طرف دیگر که الان عمر رو تو ما میبینی، آقای حداد رو نمیبینی، این شیخ معاند و مغرض را میبینی اما استادت و ولیت را نمیبینی، اینجاست که برای ما خطر پیدا میشه. همه خطرها اینجا که نصفی را آدم میبینه، اون نصف دیگر رو بهش توجه نمیکنه. حالا تو نماز میخوای چیکار بکنی؟ تو میخوای به خدا حساب پس بدی؟ بنداز گردن استاده، این چیکار داری؟ ها؟ خیلی راحت دیگه، به تو چه مربوطه؟ حالا این میخواد پشت سر عمر وایسه یا یزید وایسه، دیگه به تو چیکار داره؟ اگه به این مقدار قبول نداری که اینقدر استادت عرضه داشته باشه که بتونه از پس این برات، خب هر جفت تو مرخصی، هم تو و هم اون، اما اگر نه به این مقدار قبولش داری، به این مقدار که بتونه از پس حساب و کتاب برات، به این مقدار اعتقاد داری، چرا این نصف دیگر رو رها میکنی؟ اون نصفه ای که اون نصف کار سازه، اون نصفه اول رو همه میبینن، حالا غیر از تو هم اگر میومد مسئله مهمی نیست. اولین مطلبی که برای سلاک پیدا میشه مشاهده سوار برزخ، کاری نداره، حالا همچین تو هم یه تخم دو زردم سه زردم نکردی که حالا آمدی فرض بکن که اینو به صورت فرض کنی که جناب اعلی حضرت عمر دیدی، نه نه کسانی دیگه هم باشن، میگفت من آمدم دیدم ایشون ایستاده عصبانی شدم، دیدم ای عجب آقای حدادم ایستاده میخواد نماز بخونه، گفتم من نمیگذارم. من این همه را از نجف بلند شدم آمدم اینجا که پشت سر آقای حداد بخونم، حالا پشت سر عمر بخونم، من نمیگذارم. بعد یه چیزی گفت که حالا من از نقلش معذور هستم، خلاصه میخواست کار دست این جناب عمر بده. همینقدر بهتون بگم داش خونی به پا میشد. گفت آمدم که خلاصه با او گلاویز بشم و فلان، که یک مرتبه دیدم آقای حداد عصبانی شده، رگهای گردنش همینطوری متورم، و شروع کرد به من پرخاش کردن. خجالت نمی کشی؟ دست بر نمی داری؟ با این که خجالت نمی کشی؟ دست بر نمی داری؟ تا کی داری منو اذیت میکنی؟ تا کی میخوای من اذیت؟ واقعا عجیبه ها، ما یه خود در خودمون فرو بریم. واقعا اینها شاگرد بودن؟ یعنی واقعا چه تصوری انسان داره از این مسئله؟ چطور میتونه تصور کنه؟ و نظائرش رو هم همینطور فرض کنی که ایشون. و یه دفعه من راجع به بعضی از این مسائلی که در روح مجرد آوردن با خودم فکر میکردم، این مطالبی رو که آقا در روح مجرد ذکر میکنن یه مسئله الان به نظرم آمده، همین الان آمد، این مطلب رو نرم میکنم بعد این قضیه. یه بحثی متکلمینه نادان امروزی این بحث رو مطرح میکنند که دین عبارت است و شریعت عبارت است از مجموعه احکام و قوانین. این بحث در کلام امروزی مطرح میشه. عبارت است از مجموعه احکام و قوانین که این مجموعه احکام و قوانین نه به طور منظم و مرتب و در یک زمان خاص و در تحت یک شرایط خاص بدون رشد و بدون تکامل این وجود داشته، همونطوری که خب تصور ما بر اینه. تصور ما از دین و شریعت این است که شریعت و احکام دین عبارت است از یک سری احکام و اعتقادات و اصول اخلاقی و اجتماعی و اعتقادی نسبت به مبدأ و نسبت به معاد، به اضافه یک سری احکامی که مربوط به افعال ماست، چه افعال عبادی و چه افعالی که مربوط به امور اجتماعیمون، معاملاتمون، تجاراتمون و ارتباطمون در مجتمع. و این احکام فیکس، یعنی در تحت یک چارچوب قرار دارد و همان است که در اون زمان بر پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نازل شد و ائمه علیهم السلام به دنبال اون حضرت در طی 250 سال این احکام را مبوب و مفصل بیان کردند. و الان این که در دست ما هست همان چیزی است که امام فرموده و ما از او نمیتوانیم تخطی کنیم. بله، یه سری مسائلی کلیاتی هست که ما با در هر زمانی اون کلیات را با اون زمان منطبق میکنیم. به عبارت دیگر زمان را منطبق با اون کلیات میکنیم، نه کلیات را منطبق با زمان کنیم. خب این اون چیزیست که ما بهش معتقد هستیم. امروز مطلب جدیدی مطرح میشه و او این است که میگن نه، همونطوری که نظریه ها در علوم تجربی این ممکنه به واسطه مرور زمان و به واسطه تجربیاتی که یکی پس از دیگری بر علوم بشری عارض میشه این تجربیات در بستر تکامل و در بستر رشد و ترقی قرار بگیرد. تجربه بعدی تجربه قبلی را از بین میبرد، نظریه بعدی میاد و نظریه قبلی را از بین میبره. به واسطه پیشرفت علم ممکن است یک نظریات بعدی بیاد اصل و اساس مسائلی که قبلا مطرح شده اون مسائل رو زیر پا بگذاره. خیلی از موارد ما سراغ داریم و در همین اصلا علوم تجربی همه بر این اساس دیگه، مهمترینش مسائل مربوط به پزشکی است دیگه. ما میبینیم در هر دوره از زمانی نظریات جدید میاد و نظریات قبلی پزشکی را به طور کلی منسوخ میکنه، هم در متد عد میشود که مداوا و هم در تشخیص داء و مرض، در هر دوی اینها و هم در کیفیت تکنولوژی برای به خصوص قضیه در قضیه تکنولوژی پزشکی این مسئله خیلی خوب این مطرحه دی. این مرض رو به اصطلاح خوب میکرده اینها، حالا نه اون عمل جراحی هایی که خب الان انجام میشه، اما بعد کم کم به واسطه تغییر و تبدلاتی که در کیفیت مداوا و تکنیک مداوا پیش آمد، ما میبینیم اون وسایل اولیه منسوخ شد و الان به صورت جدید آمده و جدید و جدیدتر، تا اینکه الان مسئله کم کم داره از اختیار پزشک بیرون میاد و به دستگاه و تکنیک داره مسئله منتقل میشه، با توجه به اون چرا که ما در آینده در پیش داریم وجوده. خب اینها میگن که اصلا به طور کلی احکام دینی هم این مانند این قضیه است، یعنی احکام دینی و اعتقادات و مبانی و اعتقاد به خدا و اعتقاد به ملک و اعتقاد به جن و اعتقاد به شیاطین و اعتقاد به معاد و اعتقاد به فرض کنیم که حشر انسان و با بدن مثالی و با غیر بدن مثالی و با بدن عنصری و کیفیت عذاب کیفیت ثواب، تمام اینها و همینطور احکام عبادی و همینطور از سایر احکام دیگر که معاملات و اینها باشه، این مسئله مشمول قاعده تجربه و شکوفایی این احکام در بستر تجربه است. یعنی تجربه زمانهای بعدی موجب نسخ تجربه قبلی و جایگزینی مواضع جدید به نسبت مواضع قدیم به اصطلاح میشه. و روی این حساب اصلا به طور کلی دینی که در زمان پیغمبر فرض کنید که من با مثال بود، خب اون دین مربوط به اون زمان بود و چه بسا پیغمبر اصلا تصریح میکنن چه بسا این که پیغمبر همچنان که دینی که در آخر داشت بسیار متکامل تر از دینی بود که در ابتدا آورد و به واسطه جریانات اون جریانات موجب رشد و موجب تکامل این دین شده. مثلا فرض کنید که فلان عرب میاد در مدینه با پیغمبر اونطور صحبت میکنه، یه دفعه آیه میاد یا ای الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، صداتونو بالای صدای پیغمبر بلند نکنید. یا اینکه فرض بکنید که میان پیغمبر رو به استدعا میکنن، آیه میاد و ما کانا محمدان ابا احد من رجالکم، پیغمبر بابای شما نیستش که بابایی که از شما اینطوری صدا میکنید مثل پدراتون صدا میکنید، ولیکن رسول الله و خاتم النبیین. یا فرض بکنید که در فلان مسجد اجتماع تشکیل میدن بر علیه اسلام و بر علیه مبانی و حزب و اینها، آیه میاد راجع مسجد زرار که امشب هم میخوندیم دیگه نمسجدون قصد سعال التقوى من اول یوم حق و انتقوم فیه، راجب قضی مسجد قبا، فیه رجال یحبون ان یتطهروا و الله یحب المتطهرین، الذین یأخذون الذین مسجدا ضرارا و کفرا و الحادا و مرصادا لمن حارب الله و رسوله، راجب مسجد ضرار به اصطلاح آمده. همینطور مسائلی که اتفاق میفته
اینها میگن این مسائل موجب رشد محتوای دینی است و به واسطه اون رشد دین هم رشد پیدا می کند و پیغمبری پیغمبر هم رشد پیدا می کند. یعنی رسول الله در وقتی که از دنیا می رفت یک اون سری معلوماتی که خدا تو کله پیغمبر فرو کرده بود و تو مغز پیغمبر به قول اینها به اصطلاح وارد کرده بود به واسطه این امور روزمره، خب خیلی بیشتر بود تا اون ابتدای رسالتش. و اگر پیغمبر تا الان زنده می بود طبعا با تجربیات جدیدتر معلومات او هم بیشتر می شد و او از نقطه نظر اعتقادات و از نقطه نظر اطلاعات بسیار فربهتر می شد. عبارت های خیلی جالبی میارن، عبارت هایی که خودشون لایق هستن و کردن قضیه حیوان و گاو و گوسفند نعوذ بالله. التفات میکنید؟ بله. اولا جواب خیلی بدیهی که میشه به اینها داد این است که اگه قرار باشه این مسائل شما درست باشه و قرآن به همین کیفیت تجربیات بهش اضافه بشه، اگر پیغمبر 1400 سال عمر میکرد باید قرآن از زمین تا فرض کنید که ثریا اون طول صفحاتش باید باشه که تو هر قضیهی فوری یه آیه بیاد. احمد، مسائل قرآن سمبولیکه، یعنی اون چرا که بشر به اون نیازمنده است او را خداوند به صورت سمبولیک و به صورت مثال برای تطبیق امور جزئیه بر اون قاعده کلی در قرآن آورده، در قضیه ازدواج آورده، در قضیه ارتباطات آورده، در قضیه رعایت ادب و بین انسان و بین امام آورده، در قضیه تواضع آورده، در مسائل از کنم که اجتماعی آورده، در مسائل داخلی آورده، در معامله، این مسائلی که دیگه انسان برای رشدش داره. حالا یه قضیه اتفاق افتاده، اون قضیه موجب شده است که این قاعده کلی بیان بشه. نه اینکه تا روز قیامت هر روز یه قضیه اتفاق بیفته، یه روز یه قضیه جدیدی دوباره یه قاعده کلی بیا. دیگه انقدر که ما دیگه نمیخوایم. فرض بکنید که کلاس، یه کلاس که فرض بکنید که معلم میاد کلاس، فرض کنید که دوم، سوم، چهارم بچه‌ها هست. خب چند تا کلاس، 30 نفر فرض کنید که در این کلاس هستن. خب همه بچه‌ها شیطونن. این معلم میاد گوش یکی رو میگیره تا اون 29 نفر دیگه حساب کار دیگه نمیره، یکی یکی شروع کنه، یکی یکی 20 از اون اول کلاس بگیره، اون بره دو صف دوباره. یه بچه که یه شیطونی میکنه، یه صدا میکنه، مدادشو میندازه بالا، همین که گوششو گرفت دیگه اون 29 تایی دیگه میفهمن قضیه از چه قراره. التفات کردی؟ نه اینکه تو هر مسئله ای هی معلم بیاد یکی یکی گوش بگیره، یکی باید کار زندگیش بذاره کنار، یه خطکش دستش بگیره، از اون اول یه ساعتشو به چیز بگذرونه. این مسئله اینطور نیست، به عنوان سمبولیک بیان شد. من صبح فکر می‌کردم این حکایاتی که مرحوم آقا در روح مجرد گفتن برای چی گفتن. فرض کنیم که این حاج محمد علی خلف‌زاده، خود ایشون اسمشو ایشون آوردن و در اینجا ذکر می‌کنن که من وقتی که نماز می‌خوندم آیه حداد به من اقتدا می‌کرد. این قضیه رو خوندید دیگه همتون، کیا نخوندن دستشون رو بالا کنن؟ مثل که الحمدلله همه خوندن. خب خیلی خب، شما که انشالله براتون نقل بکنن. خب بسیار الحمدلله افرادی روبرو هستیم که نمیتونیم دست از با خطا کنیم، خلاصه بخوایم عوضی بگیم همه به مسائل وارده. ایشون میفرمودن که ما بیافتیم و آیه حداد به ما اقتدا میکردن، البته در بعضی از نمازها اقتدا میکردن، در بعضی نمازها ایشون باید اقتدا میکردن. حاج محمد علی خلف‌زاده می آمد، او می رفت پشت سر آقای حداد می ایستاد و به ما اقتدا نمی کرد. آقای حداد می فرمودن این نماز باطله، اقتدای به مقتدی موجب بطلان صلاته. یعنی اگر فرض کنید که شخصی اقتدا کرده و مأمومه، شما دیگه نمی تونید به او اقتدا کنید، شما باید به امام اقتدا کنید، یا فرادا بخونید یا باید به همون امام اقتدا کنید. شخص حتی اگر در بین نماز اون امام نمازش تمام شه، این مأموم بخواد ادامه بده، باز شما نمیتونید به تتمه اون نماز اختلاع کنید، نماز باطل. میگفت نه، من نمیتوانم به غیر آقای حداد به کسی اقتدا کنم، من اصلا در عالم فقط یک مقتدا میبینم و درستم این رو احساس میکرد. این مسئله صحیح بود از دیدگاه او، وقتی که او الان این حقیقت را دریافته و با اون خصوصیات و اوصاف ادراک کرده، آقای حداد را به عنوان یه شخص عادی که نفهمیده، آقای حداد را به عنوان یه شخصی که اون شخص خلاصه نه تنها همه چیز اوست بلکه همه چیز همه است، به این نحو ایشون را الان یافته و ادراک کرده، میگه من به غیر از آقای حداد نمیتونم اقتدا کنم، لذا بلند میشه میاد پشت سرم. خب این یه تیکه قضیه، نصف این قضیه درست، این نصف را ما قبول داریم، در این مطلب شما را تأیید میکنیم که این که در دنیا یک نفر هست و اون یک نفر آقای حداده و به او فقط مقتدای به اصطلاح شما هست، ما این مقدار مطلب را به شما حق میدیم. میمونه این طرف قضیه، وقتی که آقای حداد به شما میگن پشت سر حاسد محمد حسین نماز بخوان، یعنی چی؟ یعنی یک نیروی برتر و یک تفکر بالاتر و یک بینش و بصیرت اعلا از اون مرتبه بینش و بصیرت تو الان وجود داره. مگر تو آقای حداد رو همه کاره نمیدانی، مقتدا نمیدانی؟ اون مقتدا میگه پشت سر این وایسا، چرا وای نمیسی؟ چرا وای نمیسی؟ اون میگه پشت سر این وایسا. اگر من دو تا دست شما را میگرفتم بغل آقای حداد وای میسادم، شما میمردی؟ شما نزع روح حتمی شد؟ شما جان به جان آفرین تسلیم میکردی یا نه؟ اگر من دستتون میگرفتم قشنگ مؤدب خوب مثل بچه خوب میآوردمت بغل آقای حداد نگهت میداشتم، اگرم نمیخوندی یکی میدادم تو پس کلت، از درد فوری میرفت بیروکو. پس معلومه میتونی، نه این که نتوانی. نتوانستن یعنی دیوار، یعنی ستون، یعنی چوب. چوب نمیتوانه، آقای حدادم به چوب امر نمی کنی، هیچ وقت به آهن امر نمی کنی، ولی تو میتوانی. این نسبه مطلب که صحیحه، باید اون نسبه بعدی را هم مد نظر بیاری. اون نسبه بعدی را مد نظر نمیاری، کارت خراب میشه. اتفاق کردید، اشکال این جناب در این بود که این نصفه اول را همیشه میدید و در نصفه دوم لنگ میزد. یه قضیه، دو قضیه، سه قضیه، او هم نشسته هی حلم میکنه، هی حلم میکنه. و این مسائل مسائلی است که مشکل پیش میاره، فقط یه قضیه شخصی نیست، مشکلات خارجی پیش میاره، مشکلات اجتماعی پیش میاره، ایراد و اعتراض بر خود آقای حداد گرفته میشه. حالا خودت که هیچ، التفات کردی این مسائل، آقا نکن، آقا نکن، میکنه، آقا نکن، میکنه، آقا بکن، نمیکنه، آقا فلان، این مسائل یک به یک همینطور میاد، اونم ای هل میکنه، هل میکنه، هل میکنه، هل میکنه، تا جایی که دیگر اون شخص در اون مرام ثابت میشه. وقتی ثابت شد، یک مرتبه قهر میاد، میزنه زیر پاش همه رو، بلند میکنه و پرت میکنه یک جا. چرا؟ این دیگه ثابت، قضیه ثبوت پیدا کرده. این قسم اول مطلبه. این قسم اول از حلم است که این حلم عاقبت خوشی ندارد. این حلم منتهی به حسن عاقبت نخواهد شد. این حلم بعد از اینکه مورد قهر آقای حداد قرار گرفت، یک نامه برای مرحوم آقا می‌نویسه. اون نامه را من دیدم، ایشون دادن نامه رو ما. در اون نامه نوشته بود که فلانی به مرحوم آقا میگفت، قضیه مال خیلی وقت پیشه، من اون موقع شاید این قضیه مال بیست و پنج سال پیشه، بله من اون موقع 20 ساله بودم تقریبا، بله 20 ساله بودم. در اون نامه می نویسد که فلانی، من الان در جهنم دارم به سر می برم و هیچ کس غیر از شما نمی تواند بیاد من نجات بده. حالا باز در اونجا نمی خواد اعتراف کنه، اطرافیان آمده اند و ذهن مولا را نسبت به من برگرداندند. ای آدم احمد، هنوز که هنوزه داره حساب و گردن اطرافی ها میندازه، نمیاد بگه من اعتراف کردم، در حالی که من الان دارم میگم اگر واقعا اعتراف میکرد آقای حداد هم برمیگشت، چون با کسی خورده حساب نداره آقای حداد. کاراش که از روی حقد نیست، کاراش که از روی کینه نیست، کارای او که از روی این حرفا نیست. اون موقع هم داره دروغ میگه، نمیخواد زیر بار بره. اونم که ختمه، اونم که هزار تا مثل من و تو رو میذاره رو تاقچه. بند خدا کیو داری گول میزنی؟ اطرافیان آمده اند و ذهن او را نسادن برگردانده اند. بیا به دادم برس حاسد محمد حسین، تو نامه نوشته بیا به دادم برس. اطرافیان آمدن، آقام که میدونم من قضیه چی، هی ببر بالا هی بیا پایین. اون آمده پشت سر من حرف زده، حالا بگو، حالا بگو، حالا دیگه کاری نداره. بیچاره، بیا یه خود به خودت فکر کن، شاید من اشتباه کرده باشم، یا بگو من چی کار کنم. چرا گردن اون داری میندازی؟ چرا گردن اطرافه؟ آیا چه مصیبتیه که گیر من و شما بعضی وقت پیدا میشه؟ هی مسئله رو ما گیر این و اون میندازیم، هیچ وقت نمیاییم به خودمون این مطلب را تلقین کنیم، این مطلب را به خودمون منطبق کنیم. اطرافیان اینطور میکنن، خدا از اطرافیان نگذرد که اطرافیان اینجور کردن. آقا پس من و تو این وسط چیکاره؟ اگر بنده اینقدر واقعا بیشعوره، بی ارزه، ضعیف، ناتوان، بچه صفت باشم که دو تا اطرافیان بیان من این ور ور کنم، باشم برم به کارم. آقا چرا اینقدر ملت گرفتار خودم کردم؟ ها واقعا هیچ با خودم فکر کردی؟ اطرافیان خراب کردن مسئله را، و خودش کاری چیکاره ای؟ و بنده اینجا چیکارم؟ اگر من اینقدر آدم بی عرضه ام که اطرافیان بخوان خراب بکنم، و تو اینجا چیکاری با بقیه مردم؟ من چه فرق میکنم؟ و من هم یکی مثل بقیه دیگه. و یه ادعاها رو چیه بیام انجام بدم؟ این کارها رو برای چی بیام بکنم؟ بین من و بین بقیه دیگه چه فرقیه؟ اطرافیان میان ذهنی که خراب میکنم، مسائل اجتماعی، مسائل شخصی، مسائل داخلی خانوادگی مگه نیست؟ میان پشت سر یه زیدی حرف میزنن، بی سر من حرف میزنن، این دو تا رو به هم میندازن، بعدم میگن که آقا جون مصلحت آمیز برو بگو، این اینو گفت اونو گفت، قضیه قالش کنده بشه درست میشه، دروغ مصلحت آمیز برای اینجاست دیگه، خوب میشن و میرن. اما این مسائل، اینها دیگه مسائل، مسائل شخصی خانوادگی نیست. اطرافیان که التفات کردی، چرا ما نمیایم عیب را به خودمون، عیب را، این چه گیری این قضیه داره؟ اینجاست که احساس میکنیم خط به خط مطالبی که مرحوم ها در روح مجرد گفتن جنبه سمبولیک داره، جنبه تمثیل داره برای من و شما، برای تک تک قضایایی که بر ما اتفاق میفته، تک تک مسائلی که بر ما اتفاق میفته، این رو باید ما لحاظ کنیم. این قضیه که الان در اینجا داره که پشت سر من نماز نخوند با وجودی که آقای حداد گفتن بخوند، ما باید یک دفعه خبردار بشیم، گوشمون زنگ بزنه برای چی این حرف آقا اینجا آورده. و الا اگر آقا میخواست به قول همین متکلمین کذایی داستان نقل کنه، روح مجرد 100 جلد میشد. چون بعد هر روز قضایایی که اتفاق افتاده، صبح بلند شدن آقا آب خوردن بنویس، روز یه شنبه زور دو خوردن بنویس، از چای خوردن، این که نشد. قضایایی که برای چی؟ برای ارتباط ما با سلوک ما و برای کیفیت تعامل ما با محیط و با مسائل داخلی و شخصی و اجتماعی و سلوکی، اینها مفیده. اینها رو مرحوم آقا آوردن در این کتاب نوشتن. واقعا من خودم یه روز بهشون گفتم آقا من فکر میکنم اسم این کتاب رو بذاریم آیین نامه سلوک، خیلی اسم خوبیه. شو خندیدم، آیین نامه سلوک، که واقعا این روح مجرد را انسان بخونه و بر خودش تطبیق کنه. تا کجا با این کتاب همراهه؟ تا کجا با این کتاب جلو آمده؟ تا کجا همه این کتاب های مرحوم آقا، نه اینکه حالا این منتها، خب این دیگه ارتباط خودشون رو با استادشون دیگه طبعا بیان میکنه دیگه، راجب تا کجا با این کتاب همراهی کرده. بله، این مسئله، این مطلب واقعا مطلب عجیبه. این مسئله که این حلم، حلمی که خدا الان داره انجام میده، نکنه آن حلمی باشه مثل حلم اولیا که اصلا از ریشه برداره. اون حلمی است که در عین این که از ریشه بر میدارد، این شخص هم متوجه نمیشه، میندازه گردن اطرافیان. اگر گردن خودش بندازه، بالاخره انقدر داد و بیداد میکنه، بالاخره یه روزی راش میدن، انقدر وله میکنه مسئله رو، این ور میره اون ور میاد، نمیدونم، خلاصه چون میفهمه تقصیر خودشه، اینو میفهمه. یکی از افرادی که در زمان مرحوم آقا، در زمان اصطلاح سابقه، این راجع به مسئله انقلاب به آقا اعتراضاتی داشت. خب علی کل حال مرحوم آقا رضوان الله علیه، همونطوری که در این کتاب رساله وظیفه فرد مسلمانشون، سیر ورود و خروجشون را از مسائل انقلابی و از مطالبی که در حول و حوش این قضیه دور می‌زد بیان کردن. همونطوری که خودشون گفتن، اصلا ایشون مؤسس این انقلاب هستن. من اون موقع یادمه که ایشون آمدن پیش آقای خمینی و ایشون آقای خمینی را تحریک کردن بر این که آقای خلاصه مسائل رو پیگیری کنیم و چه کنیم و فلان و این حرفا. و خب مطالبی هست که هنوز نگفته است، انشاءالله بعدها اگر خدا توفیق بده اون مطالب نگفته انقلاب شاید از بعضی از منابعش بتونه خلاصه در دسترس قرار بگیره. حالا کلها و بعد علیحال جریانی پیش آمد و همونطوری که من هم در اون زندگی نامه بسیار مختصر دومی که نوشتم در اونجا گفتم به واسطه عللی دیگر همکاری بین ایشون و بین آقای خمینی استمرار پیدا نکرد. اون علل خب بماند. یکی از این افراد در همین چیز انقلاب کتی شد و به آقا اعتراض میکرد. آه چرا شما نمیاد؟ چرا در این تظاهرات نمیاد؟ چرا چیز نمیکنید؟ پس آخر که این احکام برای چه وقتی است؟ اگر الان نباشه پس برای کی است؟ پس این احکام برای چه زمانی آمده؟ الان دیگه مثلا اون زمان مگر نیست؟ و از این مسائل. و هی ایشون او را نصیحت میکردن، صحبت میکردن، چه میکردن؟ مطالب را به ایشون گوشزد میکردن. ما خودمون در بطن بودیم، ما خودمون. اما بالاخره هر چیز یک حسابی داره، هر چیز یک کتابی داره. و خلاصه مسئله بر این قضیه دور میزد که ما نمیتوانیم از اون بینش و بصیرتی که نسبت به امر داریم قدمی جلوتر بگذاریم. مسئول هستیم. حالا شما هر کاری میخوایی بکنید انجام بده، خودت میدانی. حتی یک مرتبه تعبیری آوردند از این شخص به عنوان اینکه تو مانند سیب کرمو شدی و دیگر فائده ای نداره، تو رو خرابت کرده. درست شد. همین آقا وقتی انقلاب شد شروع کرد بر علیه آقای خمینی صحبت کردن. در مجالس این طرف میرفت اون طرف میرفت، اهانت میکرد، ناسزا میگفت، غیبت میکرد. خود من چند بار به ایشون پرخاش کردم. الان آقای خمینی حاکم اسلامه، ناسزاگویی حرام است نسبت به این شخص، سب کردن ایشان حرام از شرع، انتقاد از ایشان، نه انتقاد کلی، انتقادی که موجب تخریب بشه و سوس بشه، شرعا حرامه. نه شما اشتباه میکنید، چیزهایی رو ما میبینیم که شما نمیبینید. عجب، تو که همونی بودی که قبلش ما رو گفتی از زیر کرسی بلند شین بیاین بیرون، برین تو خیابونا زیر تفنگ. حالا خودشان نمیرفت توفنگ که من جلوی تانکشم رفتم که داشت تیر میزد. خود بنده شخص خیلی خیالمون نبود، گفتن آقا داره تیر میزنه، اونم قرار بخوره میخوره نخوره نمیخوره. بالاخره به دور ما رو کردن تو کوچه بره. اما همین آقا نمیرفت، همین که حرف میزد خودش نمیرفت، التفات کرد. ها چی شد؟ حالا شما داری بر علیهشون حرف میزنی؟ یا یعنی چی؟ هر چیزی حساب داره. ایشون مرجع تقلیده، ایشون حاکمه، حاکم حکومت است. این حکومت محترم است، حفظ این حکومت محترم است، شرعا واجب است. اینا مسائل مبانی ما رو تشکیل میده. یا نکنید این مسائل از روی بعضی از اون واقعا مبانی ما رو این حرفا تشکیل میده. شیخ عطار خود شمشی دست گرفت به جنگ مغلا رفت، از تو اون کوچه که آمد بیرون یه مغل از پشت آمد زد. شیخ عطار، همین عطار در نجا بود، از اولیای خود، از موحدین بود، موحدین درجه یک. شیخ عطار دیگه این حرفا چیه میزنه؟ آدم کنار باشه، رو گوشه گیر باشه. وظیفه رو انسان باید دیگه تشخیص بده، طبق وظیفه عمل کنه در هر زمانی یک. و ما طبق تشخیص خودمون عمل میکنیم، نه افراط و نه تفریط، و بر همین هم مکلفیم و مسئول هستیم. و در روز قیامت نمیگه خدا چرا از مشد حسن و مشد حسین و زید و عمرو اینها تقلید نکردی؟ تقلید این حرفو نمیزنه، میگه چرا بر خلاف فکر و بر خلاف عقیدت عمل کردی؟ از این سوال میکنه. چرا بر طبق تشخیصت عمل نکردی؟ این رو هم از من میپرسد و هم از شما میپرسد و هم از سایرین میپرسد. چرا بر خلاف یقینت عمل نکردی؟ چرا مقدماتی که به یک یقین صحیح برسد اون مقدمات را نپیمودی و از مسائلی که راه را برای تو روشن کند غفلت ورزیدی؟ چرا؟ این شرایط مهمه. و الا اگر انسان به یقین برسه، هر کسی بگی که خلاف بکن، لازم نیست انسان گوش بده. نباید گوش بده، گوش بده گوش مادی میخوره. به یقین برسه، یقین. همین آقا شروع کرد، هر چی مرحوم آقا بهشون تذکر دادن، آقا این حرفا چیه میزنی؟ چرا آقا این حرفا رو میزنی؟ میومدن به مرحوم آقا میگفتن که نمیدونم ایشون چیزه و فلان، این حرفا رو میزنی، ایشون شاگرد شماست، آیا این مطالب اثرات تخریبی اجتماعی همینه دیگه؟ آقا این حرفایی که ایشون داره میزنه از نظر شما رو داره میگه؟ نعوذ بالله، العیاذ بالله، مسائل چیزی. دوباره در یه مجلس دیگه فلان. چند بار ایشون صحبت کردن، پیغام دادن، دیدن نه. چرا؟ چون آقا فرموده بودن سیب کرمو شده، استقرار دیگه نداره، این تزلزل داره، امروز یه جور فردا یه جور، امروز یه جور فردا یه جور، هی میره هی برمیگرده، هی میره برمیگرده، این طرف این استقرار نداره. نتیجهش چی شد؟ نتیجهش این شد که این حلم از اون حلم قسم دومیست که امشب دیگه نمیرسیم اگر خدا توفیق بده برای بعد. آمدن یه تنبیهی ایشونو کردن، از همون نظیر تنبیهی که آقای حداد اون بند خدا رو کرده. یک اربعین از شرکت در جلسات ایشون رو محروم کردن. خب جناب آقا، شما که این آقا رو ولی میدونی، بله، شما که این آقا رو نظرش رو صائب میدانی، بله، شما که به این آقا تن دادی، شما که به این آقا تسلیم شدی، شما که به این آقا چی؟ شروع کرد توبه کردن. چرا؟ چرا من اینجور؟ چرا اونجور؟ فلان کس هم از این حرف ها میزنه، چرا او مشمول این عقوبت نشده؟ فقط من یکی شدم. این چرا چرا ها شروع شد به در آمدن. خب بابا جان تو خیلی کار راحت میتونستی بکنی، سرتو بندازی پایین، بگی چشم مخلصتون هست، یه اربعین میریم تو خونه میگریم میشه. اما نه، این نفس بداندیش به فرمان شدنی نیست، این کافر بدکیش مسلمان شدنی نیست. هی شروع کرد انقلت اشکال فلان، به جای این که این اربعین برای او منبه و مذکر باشه، شد نقمت او، شد گرفتاری و مهلکه او، شد هلاکت او. روشو بعد از اربعین هم دیگه نیامد تو جلسه، نه تنها خود اربعین، تو اربعین بعد نه خیر، این مسئله باید روشن شه، چرا من از این وسط انتخاب شدم در حالتی که دیگران هم هستن و اینها مشمول همین و مسائلن. چرا آقا نیست؟ آقا دلش نمیخواد. چکار داری؟ درست شد؟ آقا دلش نمیخواد. به تو چه مربوط؟
گفت حفظت شیئا و خوابت انگه اشیاء. یه چیز یاد گرفتی، هزار تا چیز یادت رفته. چرا؟ چرا؟ کم کم به جایی رسید ایشون گفتن که خوش آمدی. یه خوش آمد که خوش آمد، کارش به جایی رسید که من دیگه از ادامه شرم دارم. این چیه؟ این حلم، حلمیست که حلم کوبنده، حلمیست که عاقبت خوشی نداره، هی صبر میکنه، هی صبر میکنه، هی صبر میکنه، مشمول اون آیه لیزداد و اسما، هی گناهشو زیاد میکنه، هی وزر و وبالش رو بیشتر میکنه، تا اینکه چی؟ تا در این وزر و وبال دیگه گیر میکنه، دیگه گیر کرد، دیگه نمیتونه دیگه در آب دیگه. اینجایی که گیر میکنه اوتوماتیکم قطع میشه، اون تناب قطع میشه. قضیه استاد و شاگرد، قضیه 3+1 مثلث میمونه، در رأسش چی؟ خدا قرار داره، در این طرف استاد، این طرف شاگرد. اون ارتباطش با خدا که قطع شد، این طرف ذل هم چی؟ قطع میشه. خواهی به قول مرحوم آقا میفرمودن مسئله ما با شاگردانمون مسئلهش مسئله اتوماتیکه، قضا مسئله اتوماتیک. چطور وقتی که یک دستگاهی اتوماتیک وار قطع بشه نسبت به تمام اون فروعاتی که داره دیگه جریان دیگه بسته میشه. اینطور نیست که یه جاش باز باشه یه جاش بسته باشه یه جاش دیگه اتصال برقرار باشه، نه. وقتی پریز را میزنی، این پریز که میزنی اونجا چی؟ اثرش اونجا ظاهر میشه. اصلا نیاز نیست. ایشون میگفتن من نگاه میکنم به خودم میبینم طرف قطع کرده، یعنی همین که قطع میکنه اینجا چی؟ دیگه وجود نداره. وقتی وصل میکنه اینجا وجود داره، در اینجا وجود داره. مثلا دیگه همینطور چی سفت میشه؟ وقتی سفت شد اونجاست و اشد المعاقبین فی موضع نکال من نقمه، اشد المعاقبین اینجاست، چوب خدا صدا نداره. بله صدا نداره، اما وقتی هم که میرسه این واقع دردش این است که صدا دردش این است که آدم نمیفهمه درد بی دردی علاجش آتش است. علی کل حال امیدواریم خداوند به برکت پاکان خودش و راه یافتگان و حریم خودش همونطوری که دست اونها را گرفت اونها را به سرمنزل مقصود رسوند از این اشکالات و از این عویسات و از این صعوبت طریق و از این مسائل محرفه که موجب انصراف و موجب تبدل طریق اونهاست همه اونها را نجات داد. خداوند هم ما را بر راه اونها مستدام بدارد. در دنیا از زیارت اهل بیت، در آخرت از شفاعتشون ما را محروم مگردانند. در هر حال نظر ولی خودش امام زمان ارواح و نال تراب مقدم الفدا را بر ما مستدام و ما را در تحت ولای ایشان و شیعه ایشون ثابت قدم بدارد. اللهم صل علی محمد.